بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 26 سطح 6 فقد اشرنا فی هذا البیت الى قولین احدهما المذهب المنسوب الى ذوق المتعلهین القولی و به وحدت الوجود و فسرت الموجود به من المنسوب الى الوجود. در این شعری که الان در صدد توضیحش هستیم این چنین گفتیم: گویا متکلمینی که قائل به حسسند مذهبشون رو از مذهب دبانی که منصوب به زور تعلیه های گرفتند. همانطور که ملاحظه میکنید این شعر هم اشاره دارد به مذهب متکلمی، هم اشاره دارد به مذهب دبانی. پس اشاره داره به دو مذهب. اگرچه ما میخواییم این دو مذهب رو به هم ارجاع بدیم و یکیشون کنیم، ولی بالاخره شعر به دو مذهب داره اشاره میکنه. مذهب اول مذهب مرحوم دبانیه که حدود یه صفحه ایشون در بیانش توضیح میدن. مذهب دوم مذهب متکلمینه. بعدن برمیگردن این دو مذهب یکیش میکنن. مذهب دبانی رو من توضیح دادم به طور کلی. حالا به طور مختصر تکرار میکنم که بتونم عبارت رو بخونم. گفتیم این مذهب مربوط به متعلهینه، یعنی مرحوم دوانی ادعا کرده که مربوط به متعلهینه، یعنی الهیون مذهبشون پایین تر از اینه، همونطور که سمتشون پایین تره و مذهب متعلهین بالاتر. مذهبشون همونطور که اشاره شد این است که یک وجود داریم و موجودهای متعدد. موجودات دو قسمند، یکی وجود خالص که موجودیتش این ذاتشه، یکی هم ماهیات که موجودیتشون با انتساب به وجوده، موجودیت این ذاتشون نیست. مرحوم سبزواری وقتی قول اینها رو نقل میکنه کثرت موجود رو مربوط میکنه به موجودهای امکانی، یعنی به ماهیات. لذا موجود رو تفسیر میکنه به منسوب علل وجود. در مورد خداوند موجود به معنی منسوب علل وجود نیست. موجود یعنی اونی که عین وجود است. در مورد خدا اینطوره، اما در مورد ممکنات منسوب علل وجوده. موجود رو ایشون تفسیر میکنه به منسوب علل وجود. پس معلوم میشه منظورش از موجود، موجود امکانیه. وجود واحد است دیگه، اونو مطرح نمی کنه. موجود یعنی غیر از اون وجود بقیه کثیرند. یعنی اینطور نیست که بگه وجود واحد است و تو موجودی که کثیرند دوباره اون وجود بیاره. تو موجود فقط ممکنات رو مطرح می کنه. بعد از اینجا نتیجه گرفته میشه که در وجود کثرت نیست، کثرت مال ماهیاته و مال نسبت این هاست. اینها کثیرن، نسبتشون هم کثیره، اما منسوب الهشون واحده. بعد این دم اشاره کردم که گروهی گفتن وجود قائم است به ماهیت. گروهی گفتن عارض است بر ماهیت. ایشون هیچ کدوم از این دو تعبیر رو نمیپسنده، نه وجود رو عارض میگیره نه قائم میگیره، بلکه وجود رو منسوب اله میگیره. یعنی میگه ماهیت معروض وجود نیست، ماهیت ما یقوم و به الوجود نیست، ماهیت منسوب اله الوجود. به این سه تا بهم فرق داره. اونی که قائل به قیام اینطور میگه، میگه ماهیت متقوم به وجود نیست، ولی ماهیت موجوده متقوم به وجود هست. یعنی وجود مقدم میشه، ماهیت هم یه مقدم دیگر میشه. همونطور که مقدم جسم ماده است و صورت، ماده و صورت مقدم جسم هست، اما این دوتا مقوم یکیش متکی به دیگری است. صورت حلول کرده در ماده و متکی به ماده است. در ماهیت موجودم هر دو مقومن، هم ماهیت هم وجود، منتها وجود تکی کرده به ماهیت و قائم شده به ماهیت. در هر صورت وجود یکی از اجزای قوام ماهیت موجود است. بنابر عروض این چنین است که وجود عارض بر ماهیت. دیگه ما ماهیت موجوده رو مطرح نمی کنیم، خود ماهیت تنها رو مطرح می کنیم و می گیم وجود عارض است بر ماهیت و وجود خارج از ذات ماهیته. اون قول اول که قائل به قیام بود اینطور میگه، میگه وجود قائم میشه به ماهیت، بعد مجموعاً ماهیت موجوده رو میسازن به طوری که ماهیت بشه یک جزء قوام، وجود بشه جزء دیگر. پس فرق است بین قیام با عروض که روشن شد. مرحوم دوانی هیچ کدوم از این دوتا رو نمیپذیره. نمیفهمد که وجود یه امر خارجی و یه حقیقت عینی است که ماهیت رو به اون نسبت میدیم و با انتساب ماهیت به او ماهیت موجود میشه. حالا چرا عروض نمیپذیره؟ چرا قیام نمیپذیره؟ اون خودش دلیل داره. من فقط به صورت کوتاه اشاره به دلیل میکنم. اگر وجود بخواد عارض بشه، معروض باید قبلا موجود باشه تا عارض بتونه عارض بشه. اگر وجود بخواد قائم بشه، ما یقوم باید قبلا موجود باشه تا وجود بتونه قائم بشه. پس قبل از عروض وجود، قبل از قیام وجود، ماهیت باید موجود باشه. بعد میپرسیم که این ماهیت به همون وجودی که بعداً قائم میشه و عارض میشه موجوده یا به یه وجود دیگر. اگر بگید به همون وجودی که بعداً عارض میشه و قائم میشه موجوده، میشه دور. اگر بگید که با یه وجود دیگری موجود میشود، نقل کلام در اون وجود دیگر میکنیم، قضیه ادامه پیدا میکنه، تسلسل لازم میاد. پس قیام و عروض مستلزم محالند، لذا ما هیچ کنونشون قائل نیستیم، ولی انتصاب مستلزم محال نیست. بعد به دوانی این اعتراض وارد میشه که انتصاب هم همین اشکالو دارد. شما وقتی میخواد بگید که این ماهیت نسبت داده میشه به وجود، باید ماهیت رو موجود کنید بعد نسبتش بدید به وجود، چون نسبت اقتضا میکند که طرفین قبلا موجود باشند، بعد یک طرف به طرف دیگه نسبت داده بشه یا هر دو طرف به هم نسبت داده بشه. که یک طرف نسبت داده بشه میشه اعراض نسبیه، دو طرف نسبت داده میشه میشه اضافه. بالاخره نسبت اقتضا میکنه که دو طرف موجود باشه، حالا چه نسبت طرفینی باشه چه نسبت از یک طرف باشه. نسبت از یک طرف میشه که منی که تو مکان نشستم به مکان نسبت دارم که نسبت من به مکان میشه عین، عین با علی. مکان به من نسبت نداره. اگر نسبت مکان رو هم به من دیدید میشه اضافه، اگر ندیدید فقط میشه عین. اگر دوتا نسبت رو با هم دیدید میشه اضافه، یه نسبت تنها دیگه اضافه نیست، یکی از معاملات دیگر نسبی است. پس در نسبت هم ما احتیاج داریم به این که طرفین موجود بشن. حالا شما ماهیت رو نسبت میدید به وجود، باید هم ماهیت موجود باشه هم وجود موجود باشه، بعد این دوتا موجود رو به هم نسبت بدید. پس اشکال دور و تسلسلی که بنابر قول به عروض یا بنابر قول به قیام لازم می آمد، اون اشکال بنابر قوله به نسبت هم لازم میاد. مگر اینکه شما اضافه رو اضافه اشراقی بگیرید که این قبلا گفتیم، که بگید وجود موجود است و با وجود این وجود اضافه و افاظه حاصل می شود که حاصل اون افاظه و اضافه اون ماهیت، وجود ماهیت. حالا وجود ماهیت هم نمیدیم چونشون وجود اونجا آقای نیست. حاصلش اینه که ماهیت تأثیر پیدا کنه، ماهیت ظاهر بشه. مگه اضافه اشراقی درست کنه؟ اگه اضافه اشراقی بگید حرفتون درست نمیاد، و الا اشکالی که بر اون دو مبنا شدید بر مبنای خودتون هم وارد.
تو قیام و عروض نمیشه اضافه اشراقی درست کرد؟ بله؟ تو قیام و عروض نمیشه اضافه اشراقی درست کرد؟
اگه اضافه رو اشراقی بگیم در قیام و عروض هم همینطور میشه درستش کنیم.
قیام معنی
ولی اضافه رو اشراقی میتونیم بگیم.
دیگه
عروض قیام نیست، اضافه است.
انتصاب خسری
ولی نسبت خودش اضافه است. نسبت اضافهش میشونیم، اضافه ای که در کلام دوانی آمده به اضافه اشراقی اجزا بدیم. ولی عروض و قیام اضافه نیستند، لذا تعبیر اضافه ازشون در کلام همشما نشده. اگر تعبیر اضافه میشد خب میگفتیم اضافه اشراقی مرادشونه. در نسبت تعبیر به اضافه شده، میتونیم بگیم مراد اضافه اشراقیه، ولی در اون دفعه دیگه اصلا تعبیر به اضافه نشده که ما اضافه رو هم کنیم بر اضافه اشراقی.
برای فرار از این اشکال سمت اضافه اشراقی هست، اضافه اشراقی به همون خودش لوازم دیگه به همون با حرف ایشون بخواهیم. بله این مشکل رو حل کردیم. ما اضافه اشتاقه، اضافه اشتاقه وقتی بیاد دیگه حرف عوض میشه، دیگه نمیشه شما وجود رو اونجا اعتباری بینید، وجود رو نبینه. ما فقط صرف اینکه اضافه حل شده خود تمام میشه، نمیشه.
یعنی مرحوم دوانی باید وجود اعتباری نبینه؟ خب نمیبینه دیگه وجود وجود اصیل
میبینه، باید بسطور ماهیهشون
وجود اصیل میبینه.
اگه اصیل میبینه
ماهیت رو منسوب به وجود میدونه، ماهیت رو منسوب به وجود میدونه، وجود در ماهیت اعتباری میدونه، چون با نسبت درست میشه، نه که وجود واقعا باشه. ببینید خود وجودشون اصیل میدونه، یه وجود بیشتر قائل نیست که اونم اصیله. این وجودایی که شما تو ماهیت قائلید اینا اعتباری هم. یعنی از نسبت تولید میشن. اون چه شما در خارج دارید ماهیتی.
پس چون در واقع ماهیتی نمیبینه که بس در واقع این میشه. ماهیتی نمیبینه که بس کنه اصیل است یا اعتباری.
نه ماهیتی میبینه. ماهیتی میبینه، وجودشو با نسبت درست میکنه. لذا وجود اعتباری میگیره. ماهیت اصیل میگیره. وجودشو با نسبت درست میکنه. و این وجود ماهیت وجود اعتباریه، ولی اون وجودی که ماهیت بهش نسبت داده میشه که وجود خودش اون وجود اصیله. یه وجود بیشتر نداریم، یه وجود در جهان داریم که اون وجود اصیله. اون وقت ماهیت ها وجودشون رو از انتساب به او گرفتن. این وجودی که برای ماهیت ها قائلیم اعتباریست، و اگه وجود ماهیت هم اصیل بدونیم که نمیگیم یه وجود داریم، میگیم به تعداد ماهیت وجود داریم. در حالی که ایشون میگه موجود متعدده، وجود اون یکی بیشتر نیست. پس وجود رو اصیل میدونه که همون وجود واجب تعالی است. وجود ماهیت ها رو اعتباری میدونه، خود ماهیت ها رو اصیل میدونه، ماهیت ها رو یه طرف نسبت قرار میده پس اصیل میدونه، وجود هم طرف دیگر نسبت قرار میده اونم اصیل میدونه. این نسبت رو که وجود میدهد به ماهیت این اعتباری میدونه.
ازش میگوشیم
ماهیت چیم؟ یعنی افاظه وجوده، افاظه وجود نه ها. چون اگه بگه افاظه وجود، ماهیت چیست؟ همون افاظه وجود است. خب اون وقت وجود رو به این ماهیت داده، قبول نمیکنه وجود به ماهیت داده بشه.
ماهیت
وجود نداره به نظر ایشونا، اصلا وجود نداره. تو قد بحث اصالت کنی، ماهیت منسوب به وجوده، پس ماهیت اصیله ولی وجودش اصیل نیست، اصلا وجود نداره.
منسوب به کدوم وجوده؟ های وجود اعتبادیه، نه وجود اصیل.
یعنی مگه مگه میشه ما ماهیت رو با انتصاب وجود اعتباری درستش کنیم؟
و لذا در ماهیت امکانی میگه موجود هستن به این معنی که به وجود اعتباری انتصاب در معنی ماهیت هست میگه.
این شما نگید،
نه این حرف ها قاعدتا اینجور در بیاد.
ایشون یونه میگه، میگه انتصاب وجود، انتصاب ماهیت به وجودی که خدا هست اعتباری نیست، انتصاب به وجود حقیقی.
یعنی خدا، یعنی ماهیت به وجود خدا موجوده؟
نه،
میگه
با انتصاب به وجود موجودن، نه که دریافتی از وجود خدا کردن. اونا نه از وجود خدا دریافت کردن، نه وجود امکانی بوده که اونها وجود امکانی رو دریافت کنن، اصلا وجود ندارن. اونا انتصاب به وجود دارن. کلمه انتصاب رو توجه کنید، اصلا نه خدا بهشون بهره از وجود داده، نه یه وجود امکانی در جهان داشتیم که به اینا افاظه کرده، فقط اینا به خودش منصوب کرده خدا. همین، خدا اینا رو به خودش منصوب کرده، ما لذا میگیم اینا موجوده. ولا بهش کافید ماهیتو، نه وجود خدا رو توشون میبینید، با اینکه وجود خدا موجوده ولی تو اینا نیست، نه وجود امکانی میبینید که وجود امکانی اصلا نداریم. شعر
اینکه ما مثلا ما علم های
هستی ها نمو،
روان اینطور میشه دیگه، ماهیت
اینطور روان حالش. بله، حالا بگیم نسبت وجود، اونم ماهیت هم ظهور خدا نمیدونه. اگه ظهور خدا بدونه ماهیت رو، وقت میتونیم بگیم ما عدم هاییم، هستی ها نما، یعنی ما عدیم عدمیم که هستی رو نشون میده، چون ما رو عدم نمیدونه، ماهیت ما رو اصیل میدونه. و نما و نمایش دهنده وجود هم نمیدونه، میگه ما منصوب به وجود
هستیم. ماهیت اصیل ما نمیدونیم گردنش،
یک طرف نسبت گرفته نمیتونه اصیل نباشه، یک طرف نسبت گرفته ماهیت و یه طرف دیگر وجود گرفته، هر دو طرف نسبت اصیل هند.
نسبت معقولی بود؟ بله نسبت معقولی که نیست که،
نسبت معقولیه. ما برش میخوام برگردونی به اشراقی، ما میخوام برش گردونی به اشراقی، ایشون نسبت معقولی به ظاهر کلامش داره میگه، میگه ماهیت منصوب است به وجود. خب دو طرف برای نسبت داریم، هر دو طرف باید باشن دیگه، هم ماهیت هم وجود. منطقه اون وجود، وجود این ماهیت نیست، منصوب اله این ماهیت هست. روشنه مطلب؟
روشن که نیست. شو واقعا این میگید ماهیت رو به وجود اصیل و وجود خدا نسبت میدن، در این حال هیچ موجود هم نمیشه. این چه وجودیه؟ آخه چه نسبتیه؟ پس این نسبت کارش چیه؟ بعد از اون طرف هم میگی اضافه هم اشراقیه هست؟
نه نه بفهم اضافهش.
حالا
اضافهش الان اضافه رو مقبولیه داریم میگی، بعدا حالا برش کردیم به اضافه اشراقیه هفته دیگه هست. الان اضافه رو مقبولیه داریم میگی، من دارم تاکید میکنه به این مسئله.
اضافه مقبولیه
کامل دو رو تصرف. بله خب اشکال پیش میاد، اشکال و دفانی هم وارده، صدرام همین اشکال رو میگه، میگه اشکال و تو هم وارده.
خب چه نسبتی اثر نداره؟ صرف نسبت چی اتفاق افتاده؟ این مثلا یه ماهیتی هست، یک وجود اصلی هست و این دو با هم نسبت دارن، اما در این حال میگه ماهیت موجود نیست، انتصاب به وجود داره. این انتصاب صرف انتصاب که نیست،
شما نسبت دارید به مکان، مکان میشه انسان،
نسبت مکانی دارم.
شما مکان دارید، نسبت دارید به انسان، به مکان، مکان میشه انسان.
نه نه نسبت مکان، نسبت مکانیه، نسبت صدوری نیست، نسبت حلولی نیست، نسبت مکانیه.
نسبت مکانی نسبت صدوری باشه. بعد از این نسبت مکانی دارم یعنی چی؟ من بنا کنید نسبت مکانی دارم یعنی چی؟
یعنی اینجا مکان
یعنی بعد از اون که نسبت دارید مکان میشه. نه نسبت مکانی دارم، نسبت دارید به اینجا، با اون نسبت مکان درست میشه. شما نسبت مکانی ندارید که، نسبت دارید. آیا نسبت شما یه انسان این مکان رو انسان میکند؟ نسبت وجود ماهیت رو وجود میکند یا موجود میکند؟ نمیکنه. نسبت چه این اثر رو نداره که ماهیت رو موجود کنه. فقط نسبت اینطور میشه که ماهیت رو به اعتبار نسبتش میتونیم بگیم موجود، ولی وجودی برای ماهیت نیست. کار نسبت همینه. کار نسبت اینه که چیزی رو به چیزی نسبت میده، از اون چیز چیزی رو به این یکی سرایت نمیده، از این هم چیزی رو به اون سرایت نمیده. نسبت که سرایت دادن نیست که، که بگیم وجودی که منظور الهی سرایت میکنه به اینا. وجود امکانی هم که در کار نیست، اصلا اینجا وجود امکانی قائل نیست. و پس برای ماهیت چی میمونه؟ ماهیت هست با نسبت، با نسبت به وجود، نه خود وجود. پس وجود برای ماهیت میشه اعتباری؟ خیلی حرف قشنگی هم هست. چرا میگی معلوم معلومیست چی میگه؟ خیلی راحت معلوم میشه چی میگه. حرفیست که میرداماد رو پیرو خودش کرده، صدره رو در ابتدا پیرو کرده، حالا صدره بعدا رایش عوض شده. روح زیادی از متکلمین نفع درمانی پذیرفته.
ضرب رو الان به زارد نسبت میدیم، شخص زارد میشه یا نمیشه؟ نسبت صدوری، یعنی شما ضرب رو نسبت صدوری میدید به زارد، خب زارد به زارد با حقیقتا میگید زارد، شخص واقعا زارده.
ولی به قول خودتون نسبت صدوری
شما مثال به مکان میزنید، بعد اینجا رو تشبیه مکان میکنید.
حالا آیا در خود به خدا هم نسبت اینطوری میدیم که خدا با ماهیت منسوب است، یعنی صادر شده وجود از خدا به ماهیت؟ اینه که نمیگه دیگه، تصریح میکنه این نیست. چرا شما اصرار میکنید حرف او رو یه جور دیگه معنا کنید؟ خودش داره میگه خداوند وقتی که ماهیت بهش نسبت داده میشه اشراق بر ماهیت نمیکنه، وجود به ماهیت نمیده و ماهیت صاحب وجود نمیشه. شما دارید تشبیه میکنید به زارب، زارب داره ضرب صادر میکنه، واجب طالب وجود صادر نمی کنه. اصرار میکنید حرفیشون تحریفش کنید. چرا این کارو میکنید؟ حرفش همونطور که هست بگید.
توضیح
بدید. یه وقت میخوان توجیه کنید حرفشو که اشکال برش وارد نشه، اون حرف دیگه است. یه وقت میخواد توجیه کنید حرفشو که اشکال برش وارد کنید، شما دارید این کارو میکنید. اون میگه من چیز دیگه گفتم، اشکال به من وارد نمیشه، اشکال بر توجیه شما وارد میشه. خود مطلب صاف و صوفه. حالا اگه باطل است باید بعدا میشین باطلش کنیم، ولی مطلب روشنه. ایشون چی داره میگه؟ میگه ماهیت رو نسبت میدی به وجود و وجود به ماهیت داده نمیشه. نه خود وجود واجب میاد برای ماهیت، نه خدا یه وجودی در دست دارد که اون وجود رو میریزه روی ماهیت. نه وجود واجب به این ماهیت داده میشه، نه وجود امکانی هست که خدا به این بده. این حرف ایشونه. پس وجود ماهیت میشه اعتباری، وجود خدا میشه اصیل، ولی از اون وجود اصیل هیچی به این ماهیت نداده. ماهیت هم که یکی طرف نسبتونه میشه اصیل. این وجودی که میخواد با نسب، با انتصاب کشف بشه، این میشه با انتصاب کسب بشه، میشه اعتباری. چون این انتصاب که وجود از واجب نمیگیره، اگه وجود از واجب میگیره وجود ممکنات هم میشود اصیل. اما چون وجود از واجب نگرفته، فقط ارتباط پیدا کرده، پس وجود برش اصیل نیست، خودش اصیل. این اصلا کنم این مطلب خیلی صافیه. خب حالا این نمیگیم موجودون بر ماهیت صدق میکنند، موجودون بر ماهیت صدق میکنند و صدق یک مشتق اقتضا میکند که مبدا اشتقاق در اون مصداق موجود باشد. مثلا زارب مشتقه، صد میکنه بر زید، باید مبدا اشتباه که ضربه است برای زید موجود باشه و موجود هم هست. پس در صدق هر مشتقی لازم است که مبدا اشتقاق در مشتق موجود باشه. در مصداق اشتقاق گفتم مبدا اشتقاق در مصداق موجود باشه. آیا بله نه مبدا اشتقاق در مشتق موجوده، مبدا اشتقاق در مصداق هم باید موجود باشه که مصداق مصداق مشتق است، مصداق مشتق است، یعنی زید مصداق است برای زاره. مبدا اشتقاق زاره که ضربه است باید در مصداق که زید موجود باشه. حالا آیا موجودان بر این انسان ممکن صدق میکنه و این ماهیت که انسان صدق میکنه؟ یعنی بله هر انسان موجود، پس مبدا اشتقاق باید تو انسان موجود باشه. یعنی وقتی که موجودان بر انسان هم شد و صدق کرد، مبدع اشتقاق که وجوده باید در انسان باشه. در حالی که شما گفتید در انسان آنچه هست نسبت به این مبدع است، نه خود مبدع. خود مبدع رو قبول نکنید که انسان باشه. خب بنابراین نمیتونید به انسان بگید موجودان، زیرا قانونی که در مشتق لازم است در اینجا رعایت نمیشه، با توجیه شما رعایت نمیشه. اون کسانی که میگن ماهیت دارای وجوده، یعنی مبدا اشتقاق داره، برای این ماهیت موجودان اطلاق میکنه، اونا مشکلی نداره. شما که مبدا اشتقاق توی این ماهیت موجود نمیدونید، چطوری موجودان هم میکنید؟ ایشون جواب میده که وجود مبدا اشتقاق در مصداق لازم نیست. مثال میزنه به حداد، زید آهنگره، مبدا اشتقاق حداد چیه؟ حدیده. مگه حدید تو زید وجود داره؟ زید با حدید ارتباط داره، همین ارتباط باعث میشه که شما برش صدق بدید مشتق، یعنی حدادون رو. و این ماهیت هم با وجود ارتباط داره، همین ارتباط باعث میشه که شما صدق بدید مشتق، یعنی موجود داره. هر چی در حداد بگید ما در موجود میشه. این جواب هم مرحوم دوانی میده. پس دیگه مشکلی باقی نذاشت، حرفشو گفت و اشکال اینکه برش وارد میشه جواب
تو ضرب هم میده، یعنی مضروب هم مشتق اما ضرب درش وجود نداره، یعنی زدن خوردنه. تو مضروب هم میده دیگه، مضروب مشتق و مبدا اشتقاق
در ضرب در مضروب موجوده. چی
زدن نیست، خوردن.
خب باشه شما میگید خوردن، زدن تو اون موجوده، حاصلش میشه خورده.
زن مبدا اشتقاق تو ضارب وجود داره، تو مضروب وجود نداره.
چرا تو مضروب
خوردن تو مضروب
داره؟ اتفاقا مضروب اون ضرب رو قبول کرده، وجودش در مضروب بیشتره، وجود ضرب در مضروب بیشتر از ضارب. ضارب صادرش کرده، از خودش دفع کرده، او پذیرفته، پس ضرب تو مضروب قوی تر از ضارب.
مستر هم بتونی که معلوم باشه و مجبور باشه.
بله نه اصلا حالا این توضیح که من عرض میکنم شما ملاحظه کنید، این ضرب و این مضروب قبول کرده، ضارب از خودش صادر کرده، فرستاده بیرون، او قبول کرده، الان تو خودش داره. پس وجود ضرب در مضروب قوی تر از وجود ضرب
در زدن نیست، خوردنه.
حالا شما اسمش رو بذارید خوردن.
خب
در عربی که نمیگن خوردن،
که نمیگن ضرب.
چون شما به فارسی میگید زدن و خوردن،
همون عرض میکنم تو فارسی میگید، تو عربی برید تو عربی، تو عربی ضرب توی مضروب هم هست، تو ضرب هم هست. بله شما ترجمه میکنید مضروب رو به خوردن، این ترجمتون ترجمه صافی نیست. اینجوری بگید زننده زده شده، ملاحظه کنید اینجوری تفسیر کنید، خوردن نگید، زننده و زده شده، اون دو تا هر دو زده وجود داره. خب من از روی بخونم لبرتون صفحه 26 این سطح ششم، فقط عشان فیها زده بید، یعنی همین بیتی که الان در صدد بیان میشین، این که من عرض میکنم حاضر بید به خاطر اینکه به اون کماف نظم برش نگردید. کماف نظم یعنی مراتب انوار رو ما در نظم گذشته گفتیم در ابتدای همین فصل. حاضر بیت منظور اون نظم نیست، حاضر بیت یعنی هم بیتی که در صدد بیان میشه. قد اشرنا در این بیت به دو قول، احد هما یه صفحه بعد به کتاب من میگه ثانیه ما، پس احد هما یه مقدر طولانی بحث میشه. یکی از اون دو قول مذهبی است که منصور از ذوق متعلقین، که این متعلقین این چنین میگویند القائلین به وحدت الوجود و کثرت الموجود، که اینا توصیفاته شد. موجود به چه معنا؟ به معنای منصور الوجود. فإنهم قالوا حقیقت الوجود قائمت به ذاتها و هی واحدت، نه به روشنه. حقیقت وجود قائم به خودشه، حقیقت وجود قائم به هیچ ماهیتی نیست، قائم به خودشه و یکی بیشتر هم نیست. یا واحدت هم لا تکسر و فیها ببکه منت وجود، هیچ متکسری نداری، نه ذاتش متکسره، نه حیثیاتش متکسره، نه تو خارج متکسره، نه تو زن متکسره. تو زن اصلا نمیاد که بخواد متکسر بشه. به بچه منه وجود به هیچ وجه تکسر در شاه نده. و این نمه تکسر و فی ماهیات، ماهیاتی که منصوب به همین وجود هست، منصوب الى ال وجود، ال وجود در فرام شهد ذکیه همین وجود شد. بعد نسبت ماهیات به وجود رو الانشون ادعا کرد، اون دو قول دیگر رو رد میکنه. و لیسل وجود قیامون به ماهیات چنانچه وزی گفتن، ولا اروزون لل ماهیات چنانچه وزی دیگر گفتن. هیچ کدوم از این دو قول هم قبول نداره. بعد حرف سر اطلاق موجوده، موجود مشتقه، تو اطلاقش میکنی برای ماهیت، در حالی که برای ماهیت وجود حاصل نیست. مبدا اشتراک که وجوده توی ماهیت نیست، بنابرای قول شما در نهای موجودن اطلاق میکنی، ایشون میفهمد مثل اطلاق حداد میمونه. و اطلاق موجود علا تلکل حقیقه، اطلاق موجود بر خود وجود اون که اشکال نداره، یعنی ذاتن موجوده. اطلاق موجود بر ماهیت به این نیست که وجود در ماهیت است، به این است که انتصاب وجود دارد. اطلاق وجود، اطلاق موجود بر این حقیقت یعنی بر وجود، به معنای این است که این حقیقت خودش وجود است. و اطلاق موجود بر ماهیت به معنای این است که این ماهیات منصوب الی وجود است. میگیم منصوب الی وجود مگر مجوز صدق مشتق میشه؟ میفهمد بله. به آبی که خورشید گرمش کرده میگیم مشمس، مگر شمس تو این آبه؟ شمس قائم به این آبه؟ عارض بر این آبه؟ هیچ کدوم نیست. این آب منصوب به شمس، همین اندازه شما بهش میگید مشمس. پس در صدق مشتق یعنی مشمس، وجود مبدا اشتقاق و قیام مبدا اشتقاق یعنی شمس لازم است. و لابن و تامل و حداد و نحوه ها، بر لابن و تامل مشتاق داره صدق میکنه. حالا مبدا اشتقاق لابن که لبنه در این انسان وجود داره، یا تمر که مبدا اشتقاق تامله در این انسان وجود نداره، نه این سر و کارش با لبن و تمره، یزا بهش میدونم لابن و تامر. مثل اون حداد سر و کارش با آهنه بهش میدونم تا حداد یه ارتباطی داشته باشه با مبدع اشتغال، مشتاق بهش هم میکنه. در ماننفی هم این ماهیت ارتباط داره با وجود، با وجود یزا مشتاق از وجود رو که موجوده نه بهش هم میکنه. شمبست هم
اگه بخونیم رانه آفتاب پرست باید
من میگم افتاد پرست، افتاد پرست هم مشمس، افتاد پرست مشمس گفته میشه. این بله افتاد پرست من یاده بیاری اسم یه داشت به عربی هربا، هربا افتاد پرست، هربا
هربا
هربا هربا. من اصلا این فارسی نمیدونم نیستم،
فارسی نیست.
رنگش تغییر میکنه، اسم ماهولنگی رنگش
تغییر میکنه. بله
شاید هربا، شاید بله هربا هفته پرست میگه. حالا من تلفظش رو درست نکنم ولی هربا هفته پرست هم مشمس هم نمیدونم ولی هفته پرست میگه. نه نه نوشته تو جده
محذب الاسمان رو میکنه و اسامی
مشمس یعنی آفتاب پرست.
خب اون آفتاب پرست
اونم نسبت داره، نسبت داره به شمس به این معنی که این حیوان مثل ماهمولکه، رو دو پا وای میشه، دستاش هم بالا میکنه، رو خوش
مدت مدت ها
رو به خورشید میسته، چون علاقه به خورشید داره بهش میگن آفتاب پرست، فارسی بهش میگن آفتاب پرست.
مثلا آفتاب پرسته نمیگه، آفتاب پرسته میگه، کسی که آفتاب میپرسته، مثلا خورشید پرسته، نه آفتاب پرسته.
حالا اونم باشه، آفتاب پرست به اون انسانی که آفتاب میپرسته میگن، آفتاب پرست به اون حیوان میگن، منطقه در عربی به اون حیوان مشمس میگن یا به اون کسی که آفتاب میپرسته مشمس میگن، اون من نمیدونم، من اصلا نشیدم که بر اون حیوان خوشمش بشه.
مثال به آب گرم بزنیم خلاصه چیزی از این رفته اینجا باعث گرما شده.
نه شمس نیست، آره شعاع، بله شعاع خورشید رفته تو آب، اونم شعاع تو آب نرفته، حالا بفرض رفته باشه، خود شمس رو نرفته، شما هم که از شعاع مشتق نگرفتی، شما از شمس مشتق گرفتی، مشمس مشتق از شمسه، خود شمس هم نرفته تو آب، قیام با آب نداره، آرزو با کمان نشده. و هاز المذهب و این تزاه و جمع دفیر، گروه زیادی اینو قبول کردن، لکن نهو اندنا غیر صحیح. چند تا اشکال میکنه، یا شاید هم بگیم یک اشکال، اشکالش اینه، شما قائل به اصالت ماهیتید، چون ماهیت رو منسوب میدونید، اگر قائل به اصالت وجود بودیم میگفتیم وجود امکانی از خداوند افاضه میشود و ماهیت در پناه این وجود موجود میشود، و شما لازم بود که بگید یه وجود داریم که خداست و وجودهای امکانی داریم که اونا ذل خدا هست، اونام آیت خدا دیگه، وجود امکانی ثانی حساب نمی کردیم، می گفتیم آیت هست، آیت خدا، اما ماهیت به نظر شما اینا آیت خدا که نیستن، منصوب به خدا ولی آیت نیستن، بنابراین اضافه اشراقی این آیت می شن. چون مثل خود وجود میشه، همونطور که وجود از خدا صادر میشه، این ماهیت هم با اضافه اشراقی از خدا صادر میشن، میشن آیت. ولی الان شما که اینا رو آیت نگرفتید، اینا رو اصیل گرفتید و بعد منسوب کردید به وجود، پس شما علاوه بر وجود اله ماهیاتی قائل شدید، بعد این ماهیات رو منسوب کردید به وجود، گفتید حالا شدن موجود، نه وجود گرفتن شدن موجود، با همون انتصاب شدن موجود. پس شما در جهان وجود دو چیز قائل شدید، یکی وجود که وجوده، با چه بکنه محمد و اینا نسبت میدید به ذوق تعلق، تازه شما ذوق تعلق هم میگید، ذوق تعلق اختزا میکنید که بیش از یه وجود قائل نشید، بگید جهان فقط یک مو وجود دارد، الان شما قائل به ثانی شدید، یعنی علاوه بر وجود ماهیت هم اضافه کردید، و این قول به ثانی با تعلق نمیسازه، با الهیت هم نمیسازه، در چرا ذوق تعلق؟ و این لکنه و اندنا غیر صحیح لأنهم حیث قالو، یعنی طرفداران مرحوم دوانی، حیث قالو به اصالت الماهیت یلزم علیهم القول به ثانی لوجود، یعنی برای وجود ثانی قائل شدن، در حالی که ذوق تعلق اقتضا میکنه که یک شی در جهان وجود باشد، بقیه همه ربط به او باشد، بقیه همه ظهور و آیت او باشد، ثانی نباشد که در عرض او حساب بیان.
مثلا اینکه اونا اعتباری
دونستن
که فرق
نمی‌کنه، اینکه
این ثانی
منظورشون
در عرض نیست.
چی رو اعتباری دونستن؟
وجود ماهیت دیگر
رو. ماهیت اعتباری نمی‌شه.
نه وجود
که وجودشون دیگه،
وجود ماهیت
اعتباری دیگه مثلا
دیگه،
وجود ماهیت اعتباری دیگه
مثلا خود ماهیت
نه.
خب من بعضا هم مثلا وجود دیگه ثانی به وجود دیگه، یعنی میخواد بگه که
نه اگر ماهیت... وجود رو اصیل میدونستن ما میگفتیم وجود آیته، افاضه شده از خدا به آیته، اینا ماهیت رو اصیل میدونن، مستفیض از خدا نمیدونن، اصیل میدونه، فقط با نسبت وجودش رو درست میکنه، این ثانی قائله. اگر وجود از خدا صادر میشه خب وجود فعل خدا بود، اگه اضافه اشراقی داشتی که با اشراق این ماهیت از خدا صادر میشه باز میگفتیم اینا ثانی نیستن، اینا آیت هست، ولی شما ماهیت از خدا صادر نمی کنید، وجودی هم که از خدا به ماهیت داده نمیشه، فقط ماهیت رو این وجود مرتبط میکنید، اون ماهیت میشه امر ثانی که مرتبط میشه به اون امر اول، شما غالب دو چیز میشید. لانه هم اصطقال و به اصالت ماهیت یلزم علیهم القول به ثانی لوجود، یعنی ثانی برای وجود قائلن، یا به تعبیر دیگه ان فی دار تحقق سنخین به اصلین، لازم بید بنابر قول شما که در دار تحقق دو چیز باشد، دو تا اصل باشد، حرف شما اینو میرسونه، در حالی که اما نحنو فنعتقد و ان ذوق تعلق اقتضا میکند که در وجود سنخ واحد و اصل فارد باشه، فارد از ماده فرد با واحد فرقی نداره، فقط تعبیر اونشون مختلف کرده، سنخ یقتضی سنخ واحدن و اصلا فاردن لاصالت الوجود، چون ما غالب اصالت وجودیم، وقت وجود واجب میشه زل آیت، وجود ممکنات میشن آیت، دو چیز نداریم، یک چیز داریم که متعینش میشه آیت برای غیر متعینش، متعینش میشه آیت برای مطلقش،
میشه واجب آیت بر اساس وجود این بر ماهیتش رو دو چیز دیگه،
بله
یا باید این بری باشه یا این بری جون هر
طور، اگر قائل به اصالت وجود بشیم اون وجود بی مرتبهش میشه واجب، وجود دارای مرتبه و متعینش میشه آیت، دو چیز نمیشه، آیت و زل آیت دوتا نمیشه، یعنی میشه آیت او نه مقابل او، ولی وقتی شما ماهیت اصیل بدونید، ماهیت که خود وجود نیست، اضافه هم که اضافه اشراقی نبوده که بگید ماهیت از اشراق او درست شده، بنابراین ماهیت خودش جدا، وجود جدا، این دوتا جدا رو به هم نسبت میدید، خب دو چیز خواهید در عالم وجود. و اما نحنو فنعتقد که ذوق تعلق اقتضا میکنن سنخن واحدن و اصلا فاردن، چرا اعتقاد ما اینطوره؟ لاصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، ما وجود اصیل میدونیم، ماهیت اعتباری میدونیم، وقتی ماهیت اعتباری دونستیم دیگه دومی نمیگیریمش در مقابل وجود، اون وجودایی هم که از خدای فاضل میشه اونها آیت رو هستن، در مقابل اون نیستن که ثانی بشن. فعضا بله از شیعیت منحصرتون فیه ما، شیعیت منحصره در این وجود است و ماهیت، ما دیگه شیع سومی نداریم، عدم که شیء نیست، وجود داریم، ماهیت داریم، عدم هم که اصلا هیچی نیست، وقت شیئیت منحصر در این دوتاست، یعنی وجود و ماهیت. وقت ما کدومشون ببینیم در این شریعت اصیلت؟ اگر ماهیت رو اصالتش رو باطل کردیم، اصالت وجود باقی میمونه و وجود هم تویش بیشتر نیست. ماهیت به عنوان ثانی باطلش میکنیم، از جهان وجود و دار تعقب خارج اخراجش میکنیم. ماهیت رو به صورت که ثانی بشه، ماهیت رو من اعتباری اشکال نداره، اصیلش کنیم، ثانی قرارش بدیم باطله. از شریعه منحصرتون فیه ما، فیه ما نی در وجود و ماهیت. ما دیگه غیر از این دوتن چیزی که شیعه گفته بشه نداریم. بر عدم که شیعه اطلاق نمیشه، فقط بر ماهیت شیعه اطلاق میشه و بر وجود. ولی امر و فل اصاله یدور علیه ما. اگر شیعه منحصر در این دوتاست، بحث اصالت دایره به این دوتاست که آیا این اصیله یا اون اصیله، یکیشون باید اصیل بشه نه هر دوشون. فعیز ها بطل اصالت و ثانی، ثانی یعنی ماهیت، تعیین اصالت و الابل این وجود. ایشون عبارت خیلی زیبا برده، ثانی یعنی ثانیه در ذکر. چون تو خط قبل گفت اصالت وجود به اعتبار ماهیت، وجود اول گفت ماهیت دوم گفت، ثانی یعنی ثانی در ذکر. در ضمنی که ثانی رو ثانیه در ذکر میگیره، اشاره میکنه به اون ثانی که در بنابر مذهب دوانی لازم میاد، اشاره به اونم داره، مثل کلمه بطله رو میاره. فعضا بطل اصارت و ثانی، تعین اصارت و اول. خب اون وقت اصالت با اوله، یعنی یک اصیل بیشتر نداریم. اون وجودم اگر از اون ترشف که نه از اون افاظه شود، وجودم اگر از اون افاظه شود میشه آیت او، نه مقایر او. دومی برش حساب نمیشه، برخلاف ماهیت که اگه اصیلش بدانید و صادر از ذات واجب قرارش ندید، آیت واجب نگیرید میشه ثانی. خب فل مضاف الیه هو الوجود، اینو باید من توضیح بدم، این داره وارد اضافه اشراقی میشه بنابر نظر خودش. بنابر نظر مرحوم دوانی اضافه رو اضافه مقولی گرفت، خود میخواد اضافه رو اشراقی میده بنابرای نظر خودش، که ظاهرم باید بزنیم توضیح شده رو فردا، چون اگرچه مطلبش گفته شده ولی خب تطبیق شبیه خود توی میکشه.